أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم در زیل یک از آیات گذشته فرمود والله شدید العقاب. ترسیم این شدت عقاب الهی به این است که هم در جریان دنیا معاندین را به هلاکت مبتلا میکند، هم در حال احتضار و برزخ و هم در قیامت کبرا. در جریان دنیا داستان اصحاب بعد را مخصوصا ذکر فرمود که چگونه اونها با داشتن همه امکانات نظامی و مالی به هلاکت مبتلا شد. در جریان احتضار و برزخ و ورود در عالم دیگر هم آیه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا را ذکر فرموده. در حال احتضار هم ذات اقدس اله به یک نحو تجلی میکنه، هم فرشتگان و مأموران اله، منتها فقط محتضر میبینه، بستگانی که در کنار بالین محتضر هستند نمیبینه. در سوره مبارکه آیه 83 به بعد این از فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حینئذ تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. فرمود ما همچنین مأموران و مدبرات الهی به این محتضر از شما که بستگان او و پرستاران او هستید در کنار بستر او حضور دارید نزدیکترید، ولی شما نمیبینید ما را. خود اون محتضر میبیند، چون محتضر دیگر چشمش از کارهای ملکی استعفا داده است، یعنی بستگان نزدیکش را دیگه نمیشناسد، فقط فرشتگانی که اونجا حضور پیدا میکنن اونها را میشناسد، حرفهای اونها را میشنود، هم سخنان اونها را میشنود و هم خود اونها را میبیند. کسانی که در کنار بستر محتضر هستند نه فرشتگان را میبینند نه حرفهای فرشتگان را میشنوند. فرشتگان به این انسان تبهکار میگویند ذوق عذاب الحریق، او میشنود ولی دیگران نمیشنوند. حالا در صورتی که این ذوق را در حال احتضار و در حال ورود برزخ بگوید خودش میشنود ولی دیگران نمیشنوند، چه این که فرشتگان را خود اون محتضر میبیند به دیگران نمیبیند. برای این که ما به اون نزدیکیم و او دیگه ارتباطش با ما محفوظ هست. اونگاه این که میگوید در سوره مؤمنون که رب ارجعونی، خب کی رو میبیند؟ با کی خطاب میکند؟ معلوم شد میبیند دیگر. بله، اما از اون طرف که او میگوید رب ارجعونی، حتی جا احدکم الموت قال رب ارجعونی، این رب ارجعونی رو در حال مشاهده میگوید. اگر نبیند از کی استغاثه میکند؟ خب اون که بگوید که مؤمن است و درک دارد، ولی کسی که کافر است و به خدا معتقد نیست، چنین انسانی در اون حال میگوید رب ارجعونی، معلوم میشود چیزی برای او روشن میشود. بنابراین این که درباره ذوق و عذاب الحریق هست، هم اون مشهودها هم این مسموعها نسبت به خود محتضر مشهودن مسموعن ولی دیگران نمی‌بینند. مطلب دیگر، جناب امام رازی درباره توفی سخنی دارد که یکیش به این برمی‌گردد که روح غیر از بدن است، از توفی کاملا استفاده می‌شود. برای اینکه انسان که می‌میرد فرمود حقیقت شما را خدا قبض میکند، با اینکه بدن اینجا افتاده است، معلوم میشود اون حقیقتی که متوفاست وفات میکند روح است، بدن اینجا افتاده است. این سخن درست است. سخن دیگری دارد که اون البته احتیاجی به توضیح و تکمیل دارد که شاید اون تکمیل قبلا گذشته یا در بحثهای بعد خواهد آمد. اون مطلب دیگر اون است که تمام حقیقت انسان را روح او تشکیل می‌دهد و بدن ابزاری بیش نیست، زیرا توفی اخذ تام است. این یه مطلب. و در حال مرگ آیات دلالت دارد که ذات اقدس الله تمام حقیقت انسان را می‌گیرد، نه بعضی از حقیقت را. اگر بعضی از حقیقت را بگیرد توفی بعض است، نه توفی کل. این که داد الله یتوفی الانفس حین موتها، یا مادیین و ملحدین که منکر معاد بودند میگفتند ما که میمیریم تو زمین گم میشویم، اعزا زلالنا فی الارض اینا لمبعوثون. پاسخی که ذات اقدس اله میداد این است که قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، شما در زمین فرو نمیرید، گم نمیشوید، بلکه اون فرشته موکل مرگ تمام حقیقت شما را میگیرد. میشه توفی، شما وفات میکنید نه فوت. وفا شدن، متوفا شدن، این است که تمام حقیقت استیفا بشود. از اینجا معلوم بشود تمام حقیقت انسان را جان او تشکیل میدهد. این یه مطلب که امام رازی روح خیلی اصرار دارد و این سخن حق است، اما این معناش این نیست که انسان بدن ندارد. انسان چه در دنیا باشد بدن دارد، چه در برزخ باشد بدن دارد، چه در قیامت باشد بدن دارد. مثل که الان که در دنیا هم هستیم بدن دارد. آیا انسان بدن دارد یا نه؟ بله بدن دارد، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت کبرا، چه در بهشت، چه در جهنم، در هر مرحله انسان بدن دارد. یه مطلب. مطلب دیگر این است که آیا اصل انسان را بدن او تشکیل میدهد یا نه؟ نه، اصل انسان را بدن او تشکیل نمیدهد. دوم، آیا بدن و روح دوتایی همتای هم حقیقت انسان را تشکیل میدهد؟ بازم نه. آیا روح اصل است و بدن فرع و تابع؟ آری. پس چند تا مطلب است که باید کنار هم رقم بخوره. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. آیا انسان در دنیا بدن دارد؟ آری. در برزخ بدن دارد؟ آری. در ساحره قیامت بدن دارد؟ آری. در بهشت بدن دارد؟ آری. در جهنم بدن دارد؟ آری. در اعراف بدن دارد؟ آری. در همه مراحل انسان یه روحی دارد یه بدن. یه مطلب. مطلب دیگر این است که اصالت انسان و هویت انسان را بدن تشکیل میدهد؟ نه. بدن و روح دوتایی با هم تشکیل میدن که یه اندازه هم داشته باشن؟ نه. حقیقت او را روح میسازد و بدن فرع است و ابزار است؟ آری. که بدن ابزار بر انسان است، حقیقت او است. این ابزار در هر نشعه مناسب با اون نشعه خواهد بود. در دنیا که هست ابزار اینجوره، در برزخ که هست جور دیگه است، در قیامت هست جور دیگه است، در بهشت هست جور دیگه است، در اعراف هست جور دیگه است، در جهنم هست جور دیگر است. اگر دندان کافر به اندازه کوه احد بشود، باز هم این زید کافر همون زید است، بیگانه نشده. اگر این زید به صورت یک مور در بیاد همون زید است، و اگر به صورت گراز در بیاد چون که میآیند همان است، به صورت حیوان دیگر در بیاد همان است. و هر وضعی این بدن در بیاید مادامی که روح همون روح است، این زید همون زیده. در زید کریمه فتعتون افواجا ای را فریقه نقل کردن دیگه، هم زبخشایی نقل کرده هم امین الاسلام، که عده‌ای در قیامت به صورت‌های گوناگون در میان به صورت حیوان محشور می‌شوند. این تناسخ ملکی که نیست که مثلا معاذ الله روح زید به بدن یک گراز یا حیوان دیگر تعلق گرفته باشه، این طور که نیست. که حقیقت زید همون زیده، هویت زید همون زیده. اون اوصاف پلیدی که در زید بود برابر اوی بدنی برش ساختن، اومد همین روح چون به این بدن تعلق گرفته، این شخص حقیقتا زیده، خودش هم میفهمه زیده، دیگران هم میشناسن زیده، میفهمن این زید است که به این صورت گراز در آمده. مثل دنیا، الان دنیا که ما به بدن نیستیم که، اما تمام اصلی حقیقت ما رو این جان ما تشکیل میده. این بدن ما اگه کسی مثلا به 70 80 سال رسیده باشه، چندین بار تمام ذرات بدن عوض شد، به روح همون روح است. الان کسی که به 80 سالگی رسیده حداقل 7-8 بار تمام ذرات بدن او عوض شده رفته. اگه یه خالی هم در دست اوست، این خیال بکنه مادرزاده، نخیر، این 18 بار عوض شده. هیچ چیزی در بدن ثابت نیست. از این طرف به سوخت و سوز مشغوله، از اون طرف غذا که میآید این بدن ما تره تعمیل میکند، این پوست ها آب میشه، گوشت آب میشه، استخوان آب میشه، تحلیل بره این کارگاه سوخت و سوز داره مشابه اون میسازه. اینطور نیست این پوست الان پوستی 30 سال قبل، 10 سال قبل، 40 سال قبل باشه، ولی زید همون زیده. هر جوری که در دنیا هستیم همین را تو برزخ داریم، همین را تو قیامت داریم، همین را تو اعراف داریم، همین را تو بهشت داریم، همین را تو جهنم داریم. امیدواره که تو دنیا مسئله من حل بشه. در دنیا هیچ کس که بدون بدن نیست، ولی اصالت مال روح اوست. یک، بدن روزانه در تغییر. دو، چون روح ثابت است و حق است و محفوظ است، تحولات بدن اثر نمی کنه. هر جوری که دنیا حل شد، اون عوالم بعدی هم همین جور حل است. خب، بنابراین این دو مطلبی که جناب فخر رازی دارن، این نیاز به توضیح داشت. یکی این که یتوفل الذین کفروا فرشتگان میگیرن، معلوم میشه انسان یه روحی داره غیر از بدن. این درست، برای این که بدن اینجا افتاده ولی روح را فرشتگان میگیره. این مطلب ساده. مطلب دیگر اینه که ایشون بگن این توفی اخذ تام است. چون اخذ تام است، معلوم میشه تمام حقیقت را فرشتگان گرفتن، نه بعضی حقیقت را. در حالی که اجساد این مشرکین در صحنه بدر افتاده بود، برمش که تمام هویت انسان به روح اوست. این نیاز به توضیح داشت. این معنیش این نیست که انسان بدن ندارد. انسان در تمام مراحل بدن دارد، عین دنیاست، در هیچ مرحله‌ای بدون بدن نیست. منتها در دنیا که هست، اگر خیشتن خیش را خوب بشناسد، می‌بیند که اصل را روح او تأمین میکنه، بدن فرع است و بدن در طی این مدت 70-80 سال چندین بار عوض شده است، نه یک بار دو بار. حالا یه مثال ساده که همگان بفهمن، که غیر علمی البته، علمیش همون بود که گفته شد، اما یه مثال ساده‌ای که هر عوامی هم بتونه بفهمه. حالا فرض کنید اگر یک کسی یه سرقتی کرده و واجد شرایط قطعیت بود و فرار کرده و بعد از 20 سال دستگیر شده، این سارقی که فرار کرده که محکوم بود به قطعیت، این در اثر تصادف دستش قطع شده، به شکست، و فوراً یه دست دیگری رو به این بدن او پیوند زده، نو گرفته. یه تصادفی هم کرده، چشماش کور شده ولی فوراً دو تا چشم گرم بهش دادن، گرفته. یه تصادفی هم کرده، پاهای او قطع شده، دو تا پا هم به او دادن در حالی که بدن گرم بود، گرفته. مشکل کلیه ای داشت، کلیه های او عوض کرده، کلیه دیگه بهش داده. بعضی مدتی قلب مشکل پیدا کرد، یه قلب دیگری بهش داده. الان این شخص تمام اعضای اصلی او عوض شده است. در طی این 20 سال قلب او مال دیگریه، کلیه او مال دیگریه، دستای او مال دیگریه، پاهای او مال دیگریه. حالا محکمه اسلامی رو گرفته. آیا حاکم شب در محکمه اسلامی حکم میکند به اینکه دست این دوز باید رد کردی یا نه؟ آره. آیا این دوز میتونه بگه این دست غیر از اون دستی است که من باش دوزی کردم؟ این مسموع است. این اصلا به ذهن هیچ عوام نمیاد. چرا صد میگی شبهه باشه؟ چرا به ذهن هیچ عوام نمیاد؟ مگر در ارتکاز هر کسی اینه که هویت هر کسی به جان اوست. هر تنی را که جان قبول کرد و بهش خون داد و ساخت و ساز کرد، همون بدن است و همین دست را قصد میکنن دیگر. دیگر مسموع نیست که بگوید اون دستی که من باش دزدی کردم این 20 سال قبل در یه تصادفی رفت به پوسی، این دست دیگه است. میگن دست توست. یا من با اون چشمی که گناه کردم اون چشم رفت، الان چشم دیگه است. یا با پایی که رفتم جایی اون پا قطع شده است، الان پای دیگه پای منه. یا اون غذای حرامی که خوردم اون کلیه ها عوض شده است، یه کلیه های دیگه است. یا اون علاقه هایی که داشتم، این قلب که مظهر او بود، این قلب گرفته شد یه قلب دیگر کار گذاشته. اینا مسموع نیست. یا خون بدن من عوض شده است، مرتب خون تزریق کردم، خون عوض بشه، قلب عوض بشه، چشم عوض بشه، گوش عوض بشه، اعضا و جوارح عوض بشه، هر کدام از اینا را که جان آدم قبول کرده و او را پرورنده بدن آدم بشه. خب دست کافر مثلا ملحد نجس، این وقتی که پیوند خورده به دست یک مؤمن، قبل از اینکه جوش بخوره و بگیره، بله حکم بدن کافر داره، اما وقتی گرفت پاک دیگه. دیگه نمیگن این دست مشرکی، که میگن دست مؤمنه. از این شواهد عوامی زیاد داریم تا برسیم اون راه علمی. راه علمی میگوید تمام ذرات بدن آدم و اگر یه قدری عمیق‌تر فکر کردیم بر اساس حرکت جوهری، اون یه راه دیگه است. خب اون طرحش در اینجا جا نداره. خب پس از عوامی شروع کرده تا راه‌های متوسط علمی تا راه‌های عمیق فلسفی، یعنی همه ظاهر قرآن رو تأیید می‌کنه. ظاهر قرآن اینه که انسان که می‌میره تمام الحقیقه را فرشته می‌گیره. معلومه این بدن جزء حقیقت نیست، ابزار کاره. ولی مبادا یه وقتی اشتباه بشه که پس عذاب روحانی است یا معاد روحانی است. نخیر، عذاب هم جسمانی است هم روحانی، ولی عین دنیاست. همونطور که در دنیا هیچ کسی بی بدن نیست، در برزخ بی بدن نیست، در اعراف بی بدن نیست، در معاد بی بدن نیست، در بهشت بی بدن نیست، در جهنم بی بدن نیست، اما اصالت مال روح است. نه، اگر روح رحمان داشته باشه فشار نمیبره. روزت و من ریاض الجنه بیکم حفرت و من حفر نیران، هر دو بدن دارن، یکی فی حفرت من حفر نیرانه، یکی فی روزت من ریاض الجنه. اگه اهل روح رحمانی باشه، مؤمن باشه، روزت و من ریاض الجنه است. و اگر خدای نکرده کافر باشه، دیگه روح رحمانی نداره، این فی حفرت من حفر نیران. مثل همین دنیاست، منتها در دنیا ما باید خودمون بشناسیم که ما یه اصل داریم و یک فرق. این بدن نه اصل است، یک، نه مقوم اصل است، دو، ولی همیشه بدن داریم. هرگز انسان در هیچ مرحله‌ای بی بدن نیست. جسم دارد، بدن دارد، آثار بدنی محفوظه. اون تا این بدن سیال است و متغیر، شون فرع است، اون روح اصل است و ثابت. پس اینه که جواب امام رازی ذکر کردن این سخن حق است، اما نیازی به این تکمیل و این توضیح داشت. برای اینکه انسان که عقلی است، نفس دارد، نفس اصولا کارش با بدنه. ما یه موجودی داریم به نام عقل، یه موجودی داریم فوق عقل. عقل عبارت از یه موجود مجرد است که ذاتاً و فعلاً مجرد است، یعنی هم میفهمه بدون چشم و گوش، هم کار میکنه بدون دست و پا. چیزی که به هیچ وجه با ماده بساس ندارد، با تن ارتباط ندارد، دشمن عقل. اما نفس آن است که کارش با بدنه، بدون بدن کار نمیکنه. انسان دارای نفس است. اگر به اون اوج رسید، به اون بعضی از مراحل رسید، به قله عقل هم بار مییابد. اونجا دنافت دلاله هست، اونجا دیگه عقل محض کار میکند، بدن اونجا راه ندارد. نه اینکه این شخص در معراج بدن ندارد، بدن دارد، در اون مرحله دیگه با مرحله بدنی نیست. انسان چون در بخش نفس زندگی میکند، با نفس به سر برد، نفس اصولا حقیقتی است که باید کار بکند، محتاج به ابزار است، با ابزار کار بکند. خب اما اونجا توفی با کار نبرده که، بله شاهد داریم دیگه، با قرینه همراه هست. اون منها خلقناکم معلوم است با بدن کار داره، وگرنه وقتی که ساختار اصلی انسان رو میخواد تشریح کنه، باید ببینیم اونجا چی جور میگه. در منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم طرف اخرى، پیداست با بدن و خاک و خاکیان کار داره. اما اونجا ساختار اصلی انسان رو تفکیک میکنه، میگه انی خالق بشرا من طین. این تموم شد. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اونجا جا حرفه، اونجا اصالت رو به خود اسمات میده، اونجا به زمین و زمان اسمات نمیده که. میگه تنش مال طین است، اما اون حقیقتش مال منه. اینی خالقم بشرم من تینین، این مال تن. فعضا سبیته و نفختو فیه من روحی فقور. اونجا جای حرفه، و اونجا جای قرینه باشه که با تن داره کار بکنه، معلومه که با بدن و مادر میزنه دیگه. خب ولو ترا از یتوفى الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم و ادبارهم. این فعلشون و ذوق عذاب الحریق، این حرفشون. در جریان ضرب وجه و ضرب پشت، پشت رو میزنن. چند وجه در نوبت دیروز اشاره شده. ولی جناب امام رازی یه حرفی رو از ابن عباس نقل میکنن، یه لطیفی هم خودشون باید دارن. اونی که از ابن عباس نقل میکنن این است که چون مشرکین دو گروه بودن در صحنه بدر و غیر بدر، رو در رو صورت مسلمین رو میزدن. مسلمین که عقب نشینی میکردن، مجبور میشدن به انهزام و فرار، اینا پشت مسلمان ها رو میزدن، لذا در هنگام مرگ به این دو قسمت هم معذب خواهند شد، هم پشت اونها آسیب میبیند هم صورت اونها. اما حالا کی میزند، به چی رو میزنند، این رو بازگو نکرد. چرا پشت و صورت رو میزنند رو بازگو کرده، طبق نقلی که ایشون از ابن عباس دارن. اما لطیفه که خودشون ذکر میکنن، میگن به این که انسانهای تبهکار یک سمتی به دنیا دارن، یک سمتی به آخرت، نسبت به دنیا کمال علاقه را دارن، تمام تلاششون این بود که دنیا را آباد کنن، نسبت به آخرت نهایت بیمهری را دارن، برای که به اون عقیده مند نبودن، علاقه مند نبودن، کاری هم برش نکردن، نه به اونجا معتقد بودن، نه کاری برش کردن. پس نسبت به آخرت بی عقیده و بی علاقه، نسبت به دنیا یحسبان ما له اخلده بود و مانند آن. در هنگام مرگ روشون به طرف آخرت است، پشتشون به طرف دنیا. چون روشون به طرف آخرت است، آخرت برای اینها ظلماتون بعضها فوق بعض، یعنی هیچ کاری برای آخرت نکردن که، اونجا اینا رو به ظلماتون بعضها فوق بعض میبرن. پشتشون هم عذاب است، برای که محبوب خودشون رو پشت سر گذاشتن، چون محبوب را پشت سر گذاشتن و رها کردن، از اونجا آسیب میبینن. فقدان محبوب دردآور است، روبرو عذاب میبینن، وجدان مغضوب و مبغوض هم دردآور است. پس هم از طرف رو عذاب میبینن چون مغضوب را مشاهده میکنن، از طرف پشت عذاب میبینن برای اینکه محبوب را پشت سر گذاشتن و دست دادن. خب این لطیفه بدی نیست، اما بالاخره کی میزنه همه اینجور به همه این دردها توجیه بشه؟ یا اون لطیفه خوبی که مرحوم آشابادی رضوان الله علیه بیان کردن، او انسب است. فرشتگان دنیا مرتب پشتشون رو میزنن که نوبت تو تمام شد، دست خالی داری میری برو. فرشتگان آخرت سیره به صورت اینا میزنن که چرا با صورت سیاه و دست خالی داری میایی؟ بالاخره ملائکه میزنن دیگه. خب اما این که فرمود زالکه و ما قدمت ایدی کن، اصلا کار را دست نمی کند تا ما بگوییم، چون دست بیشتر این کار را می کند لذا به او اسناد داده شد. قرآن کریم یه سلسله حرف ها برای اوساط مردم دارد، یه سلسله حرف برای اوحدی. مطلبی در قرآن نیست که کسی نفهمه، جمیع مطالب قرآن را ساده ترین انسان هم می فهمن. این یک. اما آیاتی در قرآن کریم هست که حکما توش میمونن، این دو. اون آیاتی که حکما توش میمونن، اون آیات را ذات اقدس اله در خلال مثال و داستان و قصه و تشبیه و تنظیر ریز میکنه تا به دست عوام برسه. اما بعد از تشبیه و تمثیل و تنظیر و داستان به دست اینا رسیده، اون نابش نظیر قل هو الله احد، معنای صمدیت، هو الاول و الاخر، اینا همچنان به متانتش مونده است. پس آیاتی در قرآن کریم که هست که خیلی از حکما میمونن، اما هیچ مطلبی در قرآن نیست که قابل فهم برای انسان‌های ساده و درس نخونده نباشه. از بس با مثل، از بس با تنظیر، از بس با تشبیه، از بس با نقل قصه و داستان، این رو ریز کرده که هم میفهمن. یه وقت اون لب حرف رو میزند که تمام کارها مال دل است، ازا نار الله الموقده تتلی و علال افعده، با همون دل کار دارن. یه وقتی ریز میکند، نازل میکند، تنزل میدهد، تشبیه میکند، میگه به ما قدمت ایدی کن. خب به ما قدمت ایدی کن یعنی چی؟ چون میگیم قسمت مهم کارها را با دست انجام میدن، همونطور که تو عرف میگن آقا با دست خودت این کاری کردی، قرآن هم همینجور تعبیر دارد. فرهنگ قرآن هم فرهنگ محاوره است. یه قدری که جلوتر ببینیم، میبینیم که اصلا کار را دست و پا و چشم نمی کنن. چرا؟ کی میگه؟ همین قرآن میگه، میگه دست و پا و چشم کار نمی کنن، کاری نیستن، اینا ابزارن، اینا مثل قلمن. به دلیل اینکه در قیامت وقتی که اینا حرف میزنن، نمیگن اینا اقرار کردن، میگن اینا شهادت دادن. متکلمون عیدی یا قالوا لجلود هم لبشهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذی انتقى كل شيء. خب اگر دست حرف زد شهادت داد یعنی چی؟
شهادت مال کیه؟ اقرار مال کیه؟ اگر تبهکار حرف بزنه بگر اقرار کرده، دیگری اگر حرف بزنه درباره تبهکاری میگن شهادت داده. زیدی که خیانت کرده اگر سخن بگوید میگن اقرار کرده. عمر که از خیانت زید دم بزند میگن شهادت داده. خب اگر دست و پا معصیت میکنن، چرا وقتی خدای سبحان از سخن دست و پا یاد میکند میگن اینا شهادت میدن؟ یوم تشهد یا الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم یا قالوا لجلودهم لب شهدتم علینا. معلومه پا معصیت نمیکنه، پا بیگانه است، پا مثل امر است و نفس مثل زید. وقتی زید از جان خود سخن میگوید میگن فاعترفوا بذنوبهم فسوقا لاصحاب السعیر. اگر دست حرف بزنه میگن شهادت داده. همین معنی رو عرف میفهمه دیگه، منتها عرف رو باید فهمون که چرا یه جا قرآن میگه اعتراف، یه جا میگه شهادت. اگر از دل حرف برخیزد میگن فاعترفوا بذنوبهم فسوقا لاصحاب السعیر. دست و پا حرف بزنن میگن شهادت میده. برای میشه دست کاری نیست، پا کاری نیست. پس اصل به ما قدمت ایدیکم اوائل راه است، نه پایان راه. پایان راه جاییست که بگن دست شهادت میده. اما این و ان الله لیس بذلام للعبید یه اقوال اربعه است که باید بحث بشه. الحمدلله.